الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شب با سعادت و نورانی ازدواج دو دریای نور که ثمره آن اقیانوس نور بود رو به شما تبریک عرض میکنیم. امشب مصادف است با شب ازدواج مرج البحرین التقیان حضرت زهرا علیها السلام و حضرت امیرالمومنین علیه السلام، که این دو دریای نور به هم پیوند خوردند و ثمره اونها زوات مقدس اهل بیت علیهم السلام و همه سادات عزیزی که الان در سراسر عالم پخش هستند. خدا را شاکر هستیم و ممنونیم به این عنایت الهی و این شب رو تبریک عرض می‌کنیم به پیشگاه مقدس امام زمان، ثمره این التقا این دو تا نور و شما بینندگان عزیز که امشب بیننده برنامه ما هستید. ممنون و سپاسگزار هستیم از انتخاب شما برنامه حبل المتین رو که در هفته یک شب تقدیم شما میشه، که امشب هم در این شب با سعادت ما توفیق پیدا کردیم خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه حبل المتین قصد داره برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنه که در اون معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام تقدیم شما عزیزان بشه. اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که بسیاری از این اتفاقات منشأ اعتقادی هم میتونه پیدا بکنه رو برای شما مطرح میکنیم و در بوته نقد و بررسی اون رو میکاویم و پیگیری میکنیم که چگونه تاریخ تحریف شده و حقیقت پوشیده شده و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. بسیار جالبه که شما بیننده عزیز هم متوجه این قضیه شدید و شاید عزیزانی که تازه پایگیرنده و بیننده برنامه ما شدن بدونن که مطالبی که گفته میشه هم از کتب برادران اهل سنت، همین که بسیاری از مورخین اهل سنت بودن و همین که این نشانی از اهل بیت داره که و سندی از حقانیت و حقیقت این بزرگواران هست که ما خواهش میکنیم عزیزان ما مخصوصا برادران اهل سنت با چشم حقیقت بین و با اینک حقیقت بین این مباحث رو نگاه کنن و قضاوت هم به عهده خودشون. به هر صورت ما و شما فردا قیامت سوال خواهیم شد و اگر حقیقتی به ما رسید و اون را پوشیدیم و اون را پوشاندیم و به اون توجه نکردیم، بر حقیقت ما هم نسبت به این حقیقت کفران نمودیم و کافر شدیم، که خدای نکرده برای ما فردا مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد. البته ثمره این هم در دنیا برای ما خواهد روشن خواهد شد و ما خواهش بکنیم عزیزان ما توجه بکنن و انشاءالله خداوند هم عنایت میکنه به اونهایی که دنبال حقیقت هستن و روح حقیقتی جو دارن. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو در این شب با سعادت همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. هم سلام عرض میکنیم خدمتشون هم تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک سال روز ازدواج مبارک و پیوند مقدس دو نور پاک از عالم نور صدیقه طاهره و حضرت امیر سلام الله علیه به همه بینندگان عزیز تقدیم می کنم و امیدوارم که انشاءالله همه عزیزان در هر کجا که هستند موفق، مؤید و پیروز باشند. خدا را با آبروی این دو نور از عالم نور سوگند می دهم از همه از ایزان ویژه بینندگان گرامی رفع گرفتاری کرده، حوائج همه را برآورده کند، دعای همه را به اجابت برساند. امشب علی آن عدل کل بر عقل کل داماد شد، دست خدا وجه خدا را خواستگاری کرده است. عیسی به دنبال علی، مریم کنار فاطمه، کروبیان در همهمه، قدوسیان در همهمه. کشتی عصمت ناخدا را سوی ساحل میبرد، امشب علی در خانه خود شمع محفل میبرد. انسان کامل را ببین با خود مکمل میبرد، مشکل گشای عالمی حل مسائل میبرد. هم آن به این دل میدهد، هم این از آن دل میبرد. این پیوند مقدس و مبارک را به همه شما و در رأس همه به پیشگاه مقدس آقا ولی از ارواح نافدا تبریک میگوییم. انشاءالله به احترام این دو نور پاک، خدا به همه اون پسران و دخترانی که در انتظار تشکیل کانون پاک و مقدس زندگی هستند هر چه سریعتر مقدمات ازدواج همه را فراهم کند، و برای اونهایی که ازدواج کردن کانون پاک مقدس همراه با صفا و صمیمیت و همه روزی کند، به شرط آن که انشاءالله همه به این فکر باشن شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه را بیشتر کنن. پیغمبر اکرم فرمود اینی اباهی بکم الامم ولو به سکت، من به وجود دوستداران علی و به امتم فردای قیامت مباهات می کنم. این که در بعضی از شعارها از زمان شاه خلاصه توسط استعمار برای ما آوردن
فرزند کمتر
زندگی بهتر، و این باعث شد که تک فرزندی یا حد اکثر دو فرزندی در میان ما رواج پیدا کند. این فرهنگ کاملا غلط بوده. البته آماری که ما داریم بعد از سخنان رهبر بزرگوار، آمار خلاصه زیاد شدن شیعیان امیر المؤمنین خلاصه در حال رشد هست، مخصوصا آمار که جدیدن دادن در شهر قم و استان قم، دوستان امیر المؤمنین خلاصه مشغول کاردستی درست کردن و خلاصه زیاد کردن شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه هستن. این توصیه ما هست و همه عزیزان شیعه در سراسر جهان این فکر غلط را از ذهنشان بیرون کنند. البته من بعضی وقتا که دوستان میان من عقد میخوانم، میگم خلاصه با این شرط من عقد میخوانم که تصمیم بگیرید به نام 14 معصوم 14 تا خلاصه دردانه و شیعه امیرالمؤمنین و سرباز امام زمان سلام الله علیه ان شاء الله به جامعه تحویل دهید.
خیلی ممنون آقا، ما یه تبریک ویژه به شما داریم. حضرت پدی ثمره این ازدواج هستی دیگه. ما همه صادات عزیز آقا، امشب به نیابت همه بینندگان از اون از شما ایدی بگیریم.
ما در خدمت شما ان شاء
الله. خب ممنونیم. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما سلسله مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان می کردیم در این مباحث امامت، بحث ادله عقلی امامت بود که جلسات متعددی است که در این برنامه حبل المتین خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونیم که حالا شما پیگیر این مباحث و مسائل رو دارید و بی صبرانه منتظر هستید که ادامه مباحث رو داشته باشید. قدری این مباحث طول کشید و عذرخواهی میکنیم به خاطر که اهمیت و جایگاه بحث عقلی اینجا لازمه بحث بود که انشاءالله امیدواریم اینها بحث جمع بشه و موضوع جدیدی رو مطرح بکنیم که خورده خورده هم در آستانه عید الله الاکبر عید غدیر خم هستیم که انشاءالله دیگه مباحث باید غدیری بشه. حاج آقا هم قول دادن که انشاءالله لطف کنن و عنایت کنن این برنامه رو انشاءالله پیگیری کنیم. خب حاج آقا، در بحث شب گذشته ما یعنی هفته قبلی که خدمت شما بودیم و بینندگان عزیزمون، بحث درباره باز سخنان ابن تیمیه بود نسبت به بحث ادله عقل امامت که ما عرض کردیم در کتب کلامی اهل سنت سه تا از شاخصه ها رو به عنوان اصول امامت مطرح کردن که حاکم اسلامی باید علمش، شجاعت و عدالتش سرآمد روزگار خودش باشه تا بتونه سکان جامعه رو به دست بگیره و جامعه رو به رشد و تعالی برسونه. خب در بحث اول که بحث علم بود، گفتیم که حتما حاکم اسلامی باید اعلم از دیگران باشه. حدیث معروف و ماندگار انا مدینتون علم علیون بابها مطرح شد که از زوایای مختلف بحثا پیگیری شد که آقای ابن تیمیه اومد و این سخن رو رد کرد و گفت هر کس هم بگوید علی اعلم است از دیگر صحابه، این از دروغگوترین افراد جامعه و از افراد هست که باید به اون خلاصه دست رد بزنیم. جلسه گذشته حضرت علی از ابن عباس و عبدالله ابن مسعود آجا در اعلمیت حضرت علی علیه السلام مطالبی رو بیان فرمودید و از سایر صحابه. اگر لطف فرمایید مطالب رو قدری برای بینندگان از اون مطرح بفرمایید که ارتباط برقرار بشه هم با بینندگان از اون هم با واسه گذشته، انشاءالله من سوالات بعدی رو در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما خب با توجه به این که خب هم بحث طولانی شد، گرچه خود جا دارد هرچه ما در این زمینه بیشتر بحث کنیم و بحث ادله عقلی امامت را که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیره، مخصوصا ما در رابطه با اعلمیت امیرالمؤمنین که هم مرجعیت علمی علی را تثبیت می‌کند و هم مرجعیت سیاسی را تثبیت می‌کنه. ما مفصل حدیث انا مدینة العلم علیون بابها، انا مدینة الحکمه و علیون بابها از شخصیت‌های مختلف اهل سنت با سندهای متعدد و شهادت بر صحت روایات برای بینندگان عزیز عرض کردیم. در برابر شبهاتی که بوده، شبهات ذهبی را آوردیم و رد کردیم، شبهات ابن تیمیه را مطرح کردیم و گفتیم که این شبهات همه شبهات بی اساس هست و ما از زبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما روایات متعددی آوردیم که حضرت فرمود که اعلم امت من علی ابن ابی طالب، اعلم صحابه، اعلم کسانی که بعد از من هست. اینها همه برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینها همه با برای شما عرض کنم چیزی که ما آوردیم کاملا تثبیت کرد. اما در رابطه با اعلمیت علی از صحابه، از سعد ابن وقاص ما آوردیم، از خود خلیفه دوم آوردیم که گفت یا علی انت اعلمهم و افضلهم، تو عالم ترین و فاضل ترین صحابه هستی، یا گفت قاضی ترین ما علی ابن ابی طالب. و آقایانم گفتن که علم قضا در حقیقت یک علم بزرگی است و مهمی است که لازمش تسلط بر تمام معارف دینی و واجبات است. و عبارت خلیفه دوم را که گفت لولا علیون لهلک عمر، یا لولا علیون لهلک ابو بکر، یا خود عمر میگفت پناه میبرم به خدا از مشکلی که پیش بیاد و من در اینجا برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب در اینجا حضور نداشته باشد. بعد ما عبارتی از صحابه ما آوردیم که ابن عباس گفت قسم به خدا علی ابن ابی طالب 90% علوم را دارد، در ده درصد دیگر هم که در میان مردم هست علی اونجا هم سهیم هست. بعد آوردیم که ابن عباس میگه علی ابن ابی طالب علیم و حکیم هست و گفت ما اگر چیزی را که علی ابن ابی طالب فتوا داده باشد ما به هیچ وجهی نسبت به این تجاوز نمی کنیم. از عبدالله ابن مسعود آوردیم که جناب محسنی بزرگوارم اشاره کردن که افرز اهل مدینه، کسی که آگاه به فرائض و قضا هست، علی ابن ابی طالب هست. و اینجا ما رسیدیم که باز از یکی از صحابه دیگر به نام جناب اسود ابن یزید که متوفای 75 که ایشون میگه لم ارى بالکوفه من اصحاب محمد اعلم من علی ابن ابی طالب. خب اسود ابن یزید در کوفه بوده، میگه من در کوفه در میان اصحاب پیغمبر که منتشر بودن عالم تر از علی من ندیدم. خب به فتوای آقای ابو ابن تیمیه، ام المؤمنین عایشه میگه اعلم الناس بالسنه، ابن عباس میگه، عبدالله ابن مسعود میگه. برای شما عرض کنم جناب اسود ابن یزید، خب شما ببینید ترجمه اسود ابن یزید را که ابن عبدالبر میگه ایشون نخعی هست، ادرک النبی مسلمن، درک کرد ولی توفیق زیارت او را نداشت. که آقایان میگن کسانی که در زمان پیغمبر بودن و مسلمان شدن صحابه هستن، حتی ابن حجر تعدادی از افرادی میاره که در رحم مادر بودن، پیغمبر در قید حیات بود، اینها هم جزء صحابه آورده. و اضافه خود ذهبی درباره اسود ابن یزید داره الامام القدوه. اسود ابن یزید از ائمه اهل سنت و پیشواست. و ایشون برای شما عرض کنم میگه چون مخضرم بوده، مخضرم کسی که هم زمان جاهلیت رو درک کند و هم زمان اسلام رو، زبان اسلام رو درک کنه. ابو طفیل هست که باز از صحابه پیغمبر هست که ایشون میگه علی ابن ابی طالب یک روزی خطبه خواند و فرمود مردم این علم خلاصه از بین رفتنی است، از میان شما برچیده خواهد شد و اینی او شک ان تفقدونی، من احتمال میدم در آینده من رو از دست میدهید، پس سلونی هر چه میخواید از من بپرسید، فلن تسالونی عن آیت من کتاب الله الا نبعتکم بها، از من سوال نخواهید کرد هرگز از هیچ آیه مگر تفسیر و تعویل آن را برای شما خواهم گفت، و فیما انزلت شأن نزول او را هم به شما خواهم گفت، و انکم لن تجدوا احدا من بعدی یحدثکم، هرگز بعد از من کسی را نخواهید یافت این علم را برای شما بیان کنه. آقای ابن عساکر متوفای 571، ایشون در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 397، جناب آقای عاصمی مکی شافی متوفای 1111 در سمت النجوم جلد 3 صفحه 48 نقل میکنه. ابو طفیل هم که آقایان میدانن ابن عبدالبر داره که ولد عام احد، در سال احد ایشون به دنیا آمد و ادرک من حیات النبی ثمانی سنین، 8 سال از زمان عصر پیغمبر رو درک کرد و در خلاصه رکاب امیر المومنین سلام الله علیه بود. بعد از شهادت امیر المومنین رفت به مکه و آنجا مقیم شد و میگن آخرین صحابی پیغمبر که از دنیا رفت آقای ابو طفیل بوده. خب در اینجا برای شما عرض کنم این مباحث ما در حقیقت آنچه که من به ذهنم میرسید و امکان پذیر بود از صحابه، البته عبارت ها زیاده،
بله.
ما دیدیم اگر همه اقوال صحابه را ما بخواهیم مطرح بکنیم شاید این برای شما عرض کنم کار به درازا بکشه، دوباره با اعتراض جناب آقای محسنی عزیز مواجه بشیم که آقا این بحث طول کشید.
بله شما اول بحثم فرمودید در مطلع بحث تقریبا چند ماه پیش بود که این استطاعت داره 6 ماه طول بکشه، فکر کنم نصفی از این 6 ماه رفته.
بله
ان شاء الله که این مباحث بتونه مفید باشه برای شما عزیزان و همجوری که پیامک های شما به ما میرسه و تماس هایی که شما میگیرید، الحمدلله اینها قابل استفاده است و خدا رو شکر هستیم در این عصر ارتباطات میتونیم حقایق رو از حقایق اهل بیت السلام رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. خب حاجا بحث صحابه را ذاتی مطرح کردید و فرمودید صحابه، حالا به اون تعریف عامی که آقای ذهبی گفت که حتی اونایی که در رحم مادرشون بودن زمان وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اینها رو صحابه دونستن، اما تابعین رو حالا که یک تعریف دیگه ای داره که کسایی که صحابه رو درک کردن، نه خود پیغمبر رو، بلکه صحابه رو درک کردن رو اصطلاحا بهش تابعین میگوین، که ما از حاج آقا خواهش میکنیم که حالا یک پله یک طبقه بیان پایین و بحث تابعین رو مطرح میکنیم که آیا مطالب مهمی نسبت به تابعین برای ما در اعلمیت حضرت امیر علیه السلام چیزی مطرح شده یا نه؟
حالا ما همونطوری که در ابتدا دوستان که دیدن تصویر مانیتور من رو، که ما گفتیم اینجا چهار محور رو بس میکنیم: اعلمیت از زبان پیامبر، از زبان صحابه، از زبان تابعین، از زبان علمای بزرگ. اما از زبان تابعین، عزیزان یه مداری دقت کنن خوب، حالا نسبت به اون روایات آقایان بیان اشکال سندی کنن، گرسه نمیتونن، چون آقای ابن تیمیه میگه وقتی روایات متعدد شد همدیگر رو تقویت میکنه، ولو اینکه ناقلینش فجار و فساق باشن. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26 بودیم، 8-16 میشه 26. بله. اما دیگه نسبت به تابعین و بزرگان دیگه آقا نمیتونن بگن آقا این خلاصه سندش چنین است و چنان است و امثالی. دوستان برای شما عرض کنم دقت بکنن که جناب ابن عساکر و همچنین ابن منظور در خلاصه تاریخ دمشق نقل میکند از جناب شعبی، عامر ابن شراحیل شعبی، میگه لیس منهم احد اقوى قولا فی الفرائض من علی ابن ابی طالب. در فرائض یعنی در علوم اسلامی کسی قوی تر از علی ابن ابی طالب نیست. جناب ذهبی هم نسبت به شعبی میگه آقا شعبی الامام علامت العصر. آقای شعبی عامر ابن شراحیل یا شراحیل علامه عصر. و شعبی گفته 500 نفر از صحابه را من درک کردم. جناب عاصم احول میگه ما رأیت احدا اعلم من شعبی، من احدی را عالم تر از شعبی در میان تابعین ندیدم. جناب آقای عطا ابن ابی رباح میگه سوال کردن آقای ابو ابن ابی سلیمان، میگه من گفتم آیا اکان فی اصحاب محمد احد اعلم من علی؟ آیا در میان اصحاب پیغمبر عالم تر از علی دارید؟ قال لا والله ما اعلمه، به خدا سوگند عالم تر از علی من سراغ ندارم. که البته به فتوای آقای ابن تیمیه جناب آقای عطا هم از اکذب الناس و خلاصه افسق الناس باید باشه. آقایان مراجعه کنن استیاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1104. ابن عساکرم نقل میکنه، ابن منظورم نقل میکنه. برای شما عرض کنم جناب آقای محمد علیش متوفای 1299 هم همین تعبیر را از عطا نقل میکنه. آقایان ببینن عطا کی هست؟ ذهبی میگه الامام، شیخ الاسلام، مفتی الحرم، پیشوای اهل سنت و شیخ الاسلامه. و کسی هم نگفته، کسی به عطا بگه شیخ الاسلام کافره. همونطور که محمد ابن محمد بخاری از علمای اهل سنت میگه کسی به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. آقای عطا میگه ادرکت و مئتین من اصحاب رسول، 290 از اصحاب پیغمبر رو من درک کردم. ابو حنیفه میگه ما رأیت فی من لقید افضل من عطا ابن ابی رباح، من ابو حنیفه میگه در میان کسانی که دیدم فاضل تر از عطا چیه ندیدم. همین آقای عطا قسم به خدا میخورد، به خدا سوگند در میان اصحاب محمد عالم تر از علی ابن ابی طالب من ندیدم. خب دیگه قضاوت رو ما به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. نفر بعدی سعید ابن مسیب هست، متوفای 93. ابن اسیر جزری متوفای 630 میگه سعید ابن مسیب گفت ما کان احدون من الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب، هیچ کدام از مردم
جرأت نکرد بگوید از من هرچه میخواهید بپرسید غیر از علی ابن ابی طالب. خب اگر دارید شما واقعا بفرمایید. غیر از امیر المومنین کسی آمده ادعا کرده باشد بر این که از من هرچه میخواهید بپرسید؟ میگن ابن جوزی یه روزی رفت بالای منبر و حالا منم میگم چه اشکالی داره. بعد برای شما عرض کنم یه پیرزنی پاشد از پشت پرده سوال کرد آقای ابن جوزی بفرمایید جناب عایشه ام المؤمنین که آمد به جنگ با اجازه پیغمبر آمده بود یا بدون اجازه پیغمبر و این حرف او وگر نفی بیوته که نه تطبیق می کند یا نه؟ مام توش برگشت گفت که خانم تو با اجازه شوهرت اومدی مسجد یا بدون اجازه؟ اگر با اجازه شوهرت اومدی خدا شوهرت لعنت کنه، اگر بدون اجازه آمدی خدا تو را لعنت کنه. از منبر آمد پایین گفت این سلونی قبل ان تفقدونی فقط بر قضی قواره امیر المؤمنین سازگار است و افرادی هم هستن که این رو ادعا کردن و مفتزه شدن. خب شما ببینید سعید ابن مسیب کی هست؟ ذهبی میگه الامام العلم، هم امام هست و هم واقعا پرچم برای اسلامه و استوانه هست و پایه هست. عالم اهل المدینه، عالم اهل مدینه است و سید و تابعین فی زمانه، سرور و آقای تابعین در زمان خودشه. قتاده و زهری و دیگران میگن ما رأیت و اعلم من سعید ابن مسیب، ما در عصر خودش عالمتر از سعید ابن مسیب ما ندیدیم. جناب آقای ابن مدینی که از رجالیین به نام اهل سنته، ایشون هم میگه در میان تابعین اوسع علمن از آقای ابن مسیب من ندیدم. من تلاش کردم هر عبارتی میارم شرح حال خود این گوینده سخن رو هم بگم که این جوجه وهابی ها نیان برای شما عرض کنم حالا تو شبکه هاشون، تو سایت ها و نمیدونم فیسبوک و غیره جفتگ را بندازن بله فلانی آمده فلان عبارت رو گفته اله هست و بله هست و خب شما بفرمایید. این همه مطالب ما در اعلمیت امیرالمومنین آوردیم، شما یکی از اینها را در حق دیگر صحابه بیاورید. این در حقیقت یک بخشی بود از آنچه که ما در رابطه با تابعین، البته مطلب با زیاده ماله. من فقط یک دو سه نمونه را به عنوان مش نمونه خروار آوردم که گرچه یکی از اینها هم گفته باشد برای ما کفایت میکنه.
ممنون و سپاسگزاریم. ابتدای برنامه که از اتحادی اون برنامه پاورپوینت رو نشون دادید از چهار زاویه که به بحث پرداخته بودید نشان از حقانیت حضرت امیر داره که این مباحث رو ما از هر زاویه نگاه میکنیم واقعا سندی از حقانیت برای ما روشن میشه که امیدواریم عزیزان ما توجه بکنن و این حضرت امیر علیه السلام که امشب هم شب ازدواج این دو نور بزرگوار هستند و این دو دریای نور هستند که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام رو مجددا خدمت شما عزیزان بیننده تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این مباحث مورد لطف شما و عنایت شما قرار گرفته باشه و توجه کرده باشید. ما فرصت کوتاهی رو میگیریم و برمیگردیم انشاءالله به این تتمه باقی مانده از وقتمون سال دیگر رو مطرح کنیم و منتظر صدای گرم شما عزیزان خواهیم نشست.
شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سر از آزادگی. بوده همچون سایه افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود، آن که در بستر به جای دوست خواب، تا زبان بودش سخن از دوست گفت،
تا زبان بودش سخن از دوست گفت، شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان، شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوى، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوى، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
يوم ميثاق الوصي واخ هادي النبي، تخرف الدار العلوم ذلك الفضل من الله.
قال فيه النبي احمد كمل الدين المؤيد، الهادي النبي، بارك في يوم الغدي واسدد الخلة يا الله.
يا إلهي بعلي والوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسدد الخلة يا الله.
دست خدا شد دست به سوی خدا گرفت، در اصل مصطفی ز علی اذن را گرفت، دیدن خواستگار علی بود ظاهرن، یک روح بود عشق ولی در دوتا بدن. مجددن شب با سعادت و نورانی این ازدواج پاک و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین علیه السلام رو به شما عزیزان و خوبان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند ایدی ما رو فرج فرزند بزرگوار این دو بزرگوار برای ما قرار بده و باقی مانده غیبتش رو به ما ببخشه و انشالله سالی که میاد سال ظهور امام زمان علیه السلام باشه. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله این بخش پایانی و تمامی باقی مانده از بخش اول رو هم کنار ما باشید و انشاءالله امیدواریم که خداوند لطف کنه و برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. خب حاجا، بحث ما در قضیه حدیث معروف انا ولیتون علم و علیون باباها بود و شوقاتی که مطرح شد و اون انکاری که آقای تیمیه ابن تیمیه داشت نسبت به رد کردن علمیت حضرت امیر و که حاجا هم بحث صحابه و هم بحث تابعین رو برای ما مطرح کردن که بسیار جالب بود. باز یه طبقه میخواییم بیاییم پایین تر و یک پله بریم عقب تر و مباحث رو از دیگر علمای اهل سنت سوال بکنیم، از حضرت استاد که آیا حاجا غیر از صحابه و تابعین آیا علمای اهل سنت نظرات جالب و مهمی نسبت به قضیه علمیت حضرت امیر علیه السلام دارن یا نه؟
بله. این هم باز برای شما عرض کنم، من از قول جناب یعنی بزرگان اهل سنت یه تن نمونه ای رو من اشاره می کنم و انشالله تفصیل قضیه رو انشالله دوستان ما یک فایلی در این زمینه روی سایت خواهیم گذاشت، اونجا انشالله حالا من نمی دانم یک فایل به نام اعلمیت امیرالمومنین، یک فایل تقریبا 60-70 صفحه‌ای هست، اونجا ایشالا از آن تفصیل را ببینن. جناب علامه نووی که متوفای 676 هست و شارح صحیح مسلم هست، ایشون میگه و سؤال کبار صحابه و رجوعهم الى فتاوا و اقوالهی فی المواطن الکثیره و المسائل المعضلات مشهورو. این که کبار صحابه از حضرت امیر بارها سؤال میکردن و کبار صحابه به فتاوا و گفتار علی ابن ابی طالب رجوع می کردن در جای جای خلاص زندگیشون در معضلات اسلامی، این خیلی مشهوره. یعنی ایشون داره ادعای شهرت و قریبه به اجماع میکنه. دوستا میتونن ببینن تهذیب الاسماء و لغات نووی جلد اول صفحه 317، جناب کرمانی متوفای 786 هم در شرح صحیح بخاری که دارن الکواکب الدراری جلد 2 صفحه 109، و همچنین جناب ملا علی قاری که از علمای بزرگ هند هست، ایشون هم میگه والمعضلات التي سأله كبار الصحابه و رجعوا الى فتوى فيها فضائل كثيره شهيره. این که کبار صحابه در معضلات از علی سوال کردن و به فتاوای علی مراجعه کردن، این یک فضیلت های بزرگ و مشهوری است و تحقق پیدا کرد با این عمل. یعنی سؤال کبار صحابه از علی بن ابی طالب ثابت شد و تحقق پیدا کرد سخن پیغمبر اکرم که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابا و اقضاکم علی. خیلی قشنگ و زیبا، یعنی آمده اون عبارت رو که از نبوی بوده آورده و در کنارش هم میگه این در حقیقت تحقق پیدا کرد سخن رسول گرامی در حق علی، شرح فقه اکبر صفحه 313. جناب عزیزالدین ایجی که ابن حجر در بارش داره و کان امامن فی المعقول، از استوانه های کلامی اهل سنت هست که ایشون میگه علیون اعلم الصحابه. این دیگه روایت نیست، این نظر این آقاست که از دیدگاه ابن تیمیه باید از الدین ایجی هم چه باشد؟ جزء دروغگوترین افراد باشد. بعد ایشون میگه علی اعلم صحابه است چون در نهایت زیرکی بود و علاقه شدیدی داشت بر فراگیری از رسول اکرم و خود رسول اکرم هم عالمترین انسانها بود و علاقمندترین افراد بود بر اینکه علی را ارشاد کند، آموزش دهد. و کان فی صغره فی هجره، علی بن ابی طالب در دوران کودکی در دامن پیغمبر بزرگ شده و در بزرگی هم افتخار دامادی او را داشته. یدخل علیه کل وقت، هر وقتم میخواست به پیغمبر وارد میشد. و این نشان می‌دهد که علی بن ابی طالب از نظر علمی بالاترین مرحله کمال علمی را علی بن ابی طالب رسیده. خب این رو یک فردی میگه که ابن حجر میگه کان اماما فی المعقول قائما بالاصول مشارکا فی الفقه و غیره من الفنون. آقای تفتازانی که سیوطی دربارش داره الامام العلامه، جناب خیرالدین زرکلی در ترجمهش داره که ما امثال اینها را تاریخ ندیده. خب آقا بفرمایید، ایشون هم میگه انه اعلم الصحابه، علی ابن ابی طالب عالم ترین صحابه بوده. یعنی در خانه کسس یک حرف بس است. میگه چرا عالم ترین بوده؟ برای این که علی ابن ابی طالب زیرکترین و باهوشترین صحابه بود و همیشه ملازم پیغمبر بود و همیشه از پیغمبر بهره می برد و خودش گفت علمنی رسول الله الف باب من العلم، پیغمبر هزار در از درهای علمش را به روی من گشود و از هر دری هم هزار در گشوده شد.
یک میلیون در شد،
یک میلیون در علمی به روی من پیغمبر گشوده است. بعد میگه وستند العلماء فی کثیر من العلوم الی، بسیاری از علماء مباحث علمی را مستند به علی میکنند، معتزله، اشاعره در علم اصول، مفسرین در علم تفسیر. خب آقا این عبارت تفتازانه دیگه کلینی نیست، نمیدونم علامه هلی نیست، علامه مجلسی نیست این آقایان بیان برای شما عرض کنم، یک سری مطالبی رو مطرح بکنن. آقا نه چنین است و چنان، اینم بفرمایید از بزرگان شما. جناب علامه مناوی عبدالرحیم رؤوف مناوی متوفای 1030، ایشون یه تعبیری داره، میگه در روایت ما داریم لا تعلق در فی افواه الکلاب، مبادا در و جواهرات را در دهن سگ بندازید، حکمت همانند دره بلکه بالاتر از دره، و هر کس قدر او را نداند فهو شر من الکلب و الخنزیر. خیلی تعبیر قشنگی، امیدوارم این فرزندان ابن تیمیه خوب گوشاشون رو باز کنن که کسی قدر حکمت را نداند او از سگ و خود بدتره. ما نمیگیم این آقای مناوی داره میگه ها، ولذا قیل کل لکل عبدین به معیار عقله، هر کسی را با میزان عقلش خلاصه وزن کن و با میزان فهمش بسنج، حتی از او سالم بمانی و او از تو بهره ببرد، وگرنه اگر سخن در غیر موقعش گفتی، اگر برای نااهلان سخن گفتی بی ارزشی. همونطور که این همه ما داریم حرف میزنیم برای این جوجه وهابی ها تو این کار نشناسان شبکه های شیطانی، او یا ما بارو مثل سوره یاسین خواندن هست، اصلا و ابدا بی هیچ وجه گوششون بدهکار نیست. این همه ما دلیل آوردیم، این همه تقاضا کردیم آقا بیایید با هم صحبت کنیم شبکه به شبکه، مراجع ما گفتن نه آقا اصلا و ابدا تو این فاز نیستن، هم خودشون جاهلند هم دنبال این هست که جاهل پروری کنن. خیلی عجیبه ها، دارن امروز جاهل پروری میکنن. فما بارها بنده عرض کردم چه عزیزان اهل سنت، حتی جوانهای برای شما عرض کنم وهابی که ما میبینیم بعضن از امیر المومنین سلام الله علیه یا از مذهب شیعه گریزان هستن و دارن شیعه حراسی میکنن، من عقیدم بر اینه که 99% کم اطلاعی و بی اطلاعی اینا به مذهب شیعه هست. من واقعا این رو شاید برخلاف خیلی ها که مثلا میگن شاید اینها معاند باشن غیره، نه من عقیدم اینه شاید 90-95% حتی همین وهابی ها آگاه از مذهب شیعه از عقاید شیعه نیستن. خب شما میبینید برای شما عرض کنم در کتاب های معتبر شخصیت های برجسته اینها، حالا من انشاءالله این مطالب رو مفصل عرض خواهم کرد یک شب، میگه آقا ما شیعه ها را منحرف میدانیم، گمراه میدانیم. چرا؟ چون اینها معتقدن برای اینکه جبرئیل خیانت کرده بنا بود وحی را به علی نبی طالب ببره به پیغمبر. شما ببینید مثل فخر رازی با اون عظمت وقتی میاده که همچرفایی میزنه دیگه از این آقایان برایشون فرزند کالکراب چه انتظاری ما داریم؟ وقتی برای ابن تیمیه میاد این چنین حرف میزنه دیگه از این آقایان ترشیده ها و امثالو چه انتظاری هست؟ چه کار کنیم ما؟ ما گرفتار یک سری نادان ها و جهله شدیم، حاضرم نیستن از این جهلشون دست بردارن، حاضر نیستن و برای یک لحظه هم شده این پرده های جهل رو خلاصه از کنار چشماش و عقلش کنار بزنه. آمده برای شما عرض کنم عقل خودش رو در یک پارچه محکم پیچیده و در داخل یک صندوقچه آهنین قرار داده و یک قفل محکمی زده، کلیدش هم انداخته ته دریا که خودش هم بخواد بره دیگه نمیتونه پیدا کنه. ولی خب باید با یک دلری چیزی خلاصه این قفل شکسته بشه، و این هم راهش این است که اینها بیان بنشینن واقعا اگر عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن صحبت کنن، بینشینن در یک محافل عمومی با بزرگانشون بیان، با بزرگان شیعه چهار رده های پایین با رده های پایین بیان بحث کنن، با هم برای شما عرض کنم، مذاکره کنن و غیره کنن. بله علامه مجلسی فلان جا هم چه گفته؟ خب شما بزرگانتون گفتن. اگر بنا باشد ما نفش قبر بکنیم، یقین بدانید تو قبرهای شما بیش از قبور شیعه مرده خوابیده. ولی این والله به صلاح نیست، الله به صلاح نیست. این تحریک مردم، تحریک اهل سنت علیه شیعه، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، اینها به هیچ وجه صلاح نیست. والله جرمه، والله خیانته. فردای قیامت نمیتونید جواب بدید. هر قطره خونی که از دماغ یک انسان، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، چه حتی همین تروریستا ریخته میشود، شما آخوندهای برای شما عرض کنم مزدور و مفتیان مفتکی که اینطور فتواهای ضد اسلامی صادر میکنید مسئولید شما. یه روزی فتوا صادر میکنن، فتوا از فردا از فتواشون برمیگردن، نمیدونم پس فردا دوباره به قول روتوش روی فتواهاشون هستن و امثال این. آقا فلان آقا همیشه فتوایی داده. خب آقا شما اگر یک مرجعی فرض، حالا از گذشته نه، مثلا امام راحل یه فتوایی برای شما عرض کنم 50 سال قبل داده، آیا فتوای اخیر او چه بوده؟ آیا شما اگر یکی از مفتیانتون 10 تا فتوا میده، ملاک و حجت کدام فتوا هست؟ شما خودتون نمیگید آخرین فتوای یک مرجع تقلید حجت هست و قابل استناده؟ مگر همین امام شافعی شما اقوال سابق و لاحق قدیم و جدیدش خود برای عزیزان شافعی مطرح نیست؟ اون نظریات فتاوایی که در عراق داده اینا رو کنار نگذاشتن، فتاوای اخیرشون در مصر به عنوان اقوال جدیدی ملاک قرار نمیدن. اگر خود ابو حنیفه 10 تا فتوا داده باشه، شما دنبال آخرین فتوا نمیگردید؟ خب اگر واقعا این ملاک هست در تمام مراجع، در تمام بزرگان، اصلا بالاتر از این میگیم آقا فلان مجتهد نظر داده. مجتهده، شما خودتون میگید مجتهد اگر فتوا بدهد در فتوا خطا کند، یه پاداش هم داره، یک ثواب هم داره. چرا این همه هیاهو، این همه قیلقال، این همه آتش بیار معرکه شدید، مردم رو دارید نسبت به هم میشورانید؟ البته ما از این حضرات فرزندان ابن تیمیه و فرزندان بنی امیه خلاصه غیر از این هم انتظار نداریم، ولی ما از بعضی از بزرگواران در داخل کشور جمهوری اسلامی، از بعضی از علما انتظار داریم فریب اینها را نخورند. و بعضی از مطالبی که اینها مطرح میکنند تحت عنوان بدعت، شرک و غیره، اینها همه فتاوا و نظریات شیطانی ابلیسیه. آی نمیدونم آقا عزاداری نکنید، این شرکه. خب اینها همه حرف شما شرکه، حرف شما خلافه. اگر راست میگید اونها نمیان، شما بیاد بشین با هم بس کنین. آی نمیدونم اگر کسی پدر مادرش از دنیا بره نباید سیاه بپوشه. یعنی شما معتقدید این عزیزان اهل سنتی که 14 قرن اینچنین بودن مشرک بودن؟ اون دست از اهل سنتی که فریب این مفتیان رو میخورند، آیا پدر مادر شما در حال شرک از دنیا رفتن؟ آقا جان بزنید تو دهن اینها، نگذارید این فتاوای ضد قرآنی رو صادر کنند، نگذارید برخلاف نص صریح بزرگان و علما و بزرگواران اهل سنت اینها حرکت کنند و شما را از جامعه بزرگ و بزرگوار اهل سنت جدا کنند. مطالبی میگن زنگ بزنید با بزرگان، با شخصیت‌های تراز اول. الان هم که شبکه ولایت به روی همه عزیزان گشوده است، اگر این آقایان راست میگن، دروغ نمیگن و واقعا عالم هستن، این نمیدونم توسل شرکه، عزاداری شرکه، سیاه‌پوشیدن شرکه، اگه مردانگی دارن، عرضه دارن، جرأت دارن، بیان اینجا بنشینن با هم صحبت کنیم. چرا میرن مخفیانه تو روستا پشت کوها تبلیغات این چنینی دارن میکنن؟ آیا نه این هست که اینها ارتباط تنگاتنگی با این وهابیت تکفیری دارن؟ امروز آقا توسل شرکه، فردا عزاداری شرکه، پس فردا نمیدونم خط گرفتن، پس فردا هم آقا اصلا شیعه ها همه اهل سنتی که معتقد به توسلن همه مشرک هستن، باید شما اسلحه بردار اینا را بکشید. نتیجه این میشه دیگه، غیر از این چیزی دیگری خواهد بود. الله ای حال من قوز محمد بینندگان عزیز، بعضی از مباحثی است که ناگزیر هستیم که به صورت لفافه به اینها ما اشاره کنیم و من تأسف میخورم از بعضی از این عالم نماها که در کتابهاشون این مباحثی رو میارن و میگن آقا اهل سنت نظرش اینه. شما که راست میگی بر پدر دروغگو لعنت. خب اینی که ما این هم از بزرگان برایش ابن حجر ادعای اجماع میکنه، ابن حجر مکی، که توسل به پیغمبر چه در زمان حیات چه بعد از رحلتشون ادعای اجماع میکند بر این که مشروعه و خلاف نیست. آقا اینی که ما میگیم شرک است، این اقوال اهل سنت، علمای اهل سنت، این فقط برای ما خیلی دردآوره. شما یک فتوا صادر میکنه، یک نظر میدی، یک کتاب مینویسی، شما بیا بگو نظر منه، بی خود خودت رو به اهل سنت نچسبان، نظر اهل سنت این نیست. حالا ما انشاءالله به حول قوه الهی یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت در رابطه با توسل، اقوال بزرگان اهل سنت را قدیما و جدیدا میاریم و به همه عزیزان اهل سنت هم آموزش میدیم که بیان از شما سوال کنن، ببینیم جواب اینها را چی میدید شما. اگر واقعا جواب قانع کننده دادید، سمعا و طاعتن. به قول میگن کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا، بلکه میگن چهار تا چشم، دو تا هم یدکی داشته باشه برای روز مبادا. الا ای حالا اگر واقعا راست میگید شما ها، انشاءالله ما سوالاتی در رابطه با توسل فقط از کتب اهل سنت، اقوال بزرگان اهل سنت رو ما میاریم و انشاءالله از عزیزان اهل سنت، از این بزرگواران که واقعا من در یک جلسه بودیم صحبت شد، واقعا اهل سنت ایران اهل سنت نجیب و بزرگواری هستند، ولی یک سری شیاطینی دارن فریب وهابیت و سلفی ها رو میخورن، دارن اذهان بعضی ها رو، البته خیلی کم هست، عزیزان اهل سنت ما هم آگاهن، فریب این خلاصه وهابی زده ها را قطعا نمیخورن. حالا دیگه این بحث هایی که ما داشتیم دیگه برای شما عرض کنم دیگه، من گمانم دیگه مادری بس رو دیگه
بله سپاس گذارم. بله ما این خواهیم یک کمبندی بکنیم نسبت به مباحث حضرت استاد. خب بحث ما در مورد اعلمیت بود و حدیث عملیتون علیان بابا ها بود که آقای ابن تیمیه رد کرده بود و حضرت استاد اومدن بحث صحابه، اقوالش صحابه مطرح کرده بودن و تا به این و علمایی که نسبت به اعلمیت حضرت امیر صحبت کرده بودن، در حقیقت دست رد بر ادعاهای آقای ابن تیمیه زدن و گفتن که این آقا دروغ است. ما اگر بخوایم سوال رو اینجور مطرح بکنیم که واقعا اگر ما باشیم و همین مباحث اصلا آیات روایتی از پیغمبر نداشته باشیم نسبت به بعد از خودشون وسیع باید باشه در جامعه و که باید باشه، اگر ما این اسناد رو در اختیار داشته باشیم که همه دارن میگن چه صحابه چه تابعین و چه علما که اعلم امت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت علی علیه السلام هست، آیا ایشون نباید خلاصه اون خلافت رو به عهده میگرفتن یا نه؟ که اینا مباحثی است که باید عزیزان ما بهش بپردازن که قضاوت این مباحث رو به عهده شما میذاریم، که این حدیث رو حضرت استاد هم بارها فرمودن که خود پیامبر فرمودن صلی الله علیه و سلم که اگر در بین امت من اعلم باشه و انسان سراغ کسی که عالم باشه یا پایین‌تر از اون اعلم باشه بره، لقد خان الله و رسول من، که اگه استادم آدرس این رو هم می‌فرمودن خوب بود که ما به عنوان تتمه بس که به هر صورت اگر در جامعه یک کسی باشه که از همه عالم‌تر باشه و علمش بیشتر باشه ما سراغ نفر دوم بریم، به پیغمبر خیانت کردیم، به امت خیانت کردیم، به خدا خیانت کردیم، به مؤمنین هم خیانت کردیم. که این حدیث معروفی است که حضرت استاد بارانو فرمودن
که اگر کسی برای شما عرض کنم مسئولیت را بپذیرد و بداند در جامعه از اون عالم‌تر هست، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمان ها خیانت کرده. این را عزیزان میتونن در کتاب تمهید العوائل جناب باقلانی جلد اول صفحه 474 و مبسوط جناب آقای سرخسی که از فقهای به نام عزیزان احناف است، متوفای 483 باید باشد. ایشون در مبسوطشون در این چاپ اخیر جلد 16 صفحه 109 این عبارت را آورده و جناب آقای ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 52 یا 53 صفحه 256 آورده و بزرگان دیگر هم این را آوردن. بله
ممنون و سپاسگزاریم از استاد. خب خیلی زیبا بود، می‌دونیم که شما عزیزان استفاده کرده باشید. خب فرصتمون تموم شد، حتی یه رفعش طریقه هم از وقت شما عزیزان گرفتیم، عذرخواهی میکنیم. اولین بیننده‌ای که روی خط هستن و شناسه‌گرمشون رو خواهیم شنید، سرکار خانم مدرس‌زاده هستن از تهران. سلام و عرض ادب و عرض تبریک دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی آقای محسنی سلام عرض میکنم و سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم، همچنین اول ماه ذی‌الحجه رو.
بله.
من یه صحبتی داشتم در ارتباط با اون تلفنی که فکر کنم شب جمعه بود، یه آقای تلفن کردن که راجع به این آیه سوم سوره مائده گفتن که این سوره اکملتم لکم دینکم به خاطر این اومده که یعنی اول حرام بودن این گوشت خوک و گوشت مردار و اینا رو گفته و چون اینا رو گفته این دیگه دین تکمیل شده. من میخواستم بگم که این حرام بودن این گوشت مردار و گوشت خوک در آیات 173 سوره مبارکه بقره، 145 سوره مبارکه انعام و 115 سوره مبارکه نحل هم اومده بوده. پس دلیلی نداشته که اینجا بیاد دوباره اینا رو تکرار کنه به خاطر اینکه بگه دین تکمیل شد. عرض دیگه ندارم، التماس دعا دارم. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
متشکرم خواهر عزیزم. ببینید خواهر بزرگوار، این افرادی که میان، با اینکه خب ما در رابطه با قدیر ازشون سوال کردیم، شون رفت توی گفت ما اگر واقعا تکمیل دین با تحریم گوشت خوک و نمیدونم مرده و اینها باشه، این دین پیشکش شما، ما همچه دین رو قبول نداریم. یک دینی که با حرام شدن خون و گوشت مردار و گوشت خوک بشه تکمیل، اصلا اضافه برستن این آیات هم نداشته باشیم، آیا واقعا اصلا این معقول؟ توهینی به خداست، توهینی به پیغمبره، توهینی به قرآنه، توهینی به قرآنه. بقول آقای حسینی سوال کرد اگر واقعا دین با آمدن این آیه کامل شد، این 197 آیه که بعدن اومده اینا بعد چی بوده؟ هیچ جوابی نداشت بگین آقا
مصطفی. اینا که سال نهم هم حاجا مطرح شده بودن، نازل شده بودن این آیات حرمت میتده، اینا هم در سورای قبل در سال نهم مطرح شده.
بله در سال دوم سوم برای شما کنم المیته. بله
ولحم
الخنزیر، نه اون آیه شریفه ای که آقایان برای به قول کشتار بدر چیز گرفته بودن، برای شما عرض کنم انما الخمر والميسر والانصاب والعظام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. خب ببینید اینا مربوط به اوائل هجرت هستن، ارتباطی به این قضایا ندارند. و اضافه بعد از همین آیه ای که نازل شده، این آقایان میگن خیلی از احکام مثل بحث ارث کلاله و غیره، خود خلیفه دوم میگه بعد از این نازل شده. ما متشکرم از این خواهر عزیزمون که واقعا بینندگان اینقدر فهیم با دقت
بودید. خب جناب آقا رهنما از شهریار، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت سرور عزیزم حاج آقای قزوینی
سلام
عرض میکنم و خدمت آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید.
تبریک ایام ازدواج حضرت علی بن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا. فضولتا یه مطلب رو مثلا عرض بکنم، در پنجشنبه شب که خدمت حاج آقا بودیم برنامه پنجشنبه شب، یا آقا مصطفی از سنندج زنگ زدن و زیاد اصرار داشتن روی مسئله ازدواج ام کلثوم.
بله.
اصلا حاج آقا جوابای بسیار خوبی دادن، ایشون اصرار کردن، با حاج آقا جواب دادن، خیلی حوصله کردن. ولی یه مطلبی رو شاید بغل بنده رسیده که عرض بکنم به این برادران عزیز اهل سنت، که اگر الان هم گوش بکنه یا دیگر برادران عزیزمون از اهل سنت، چرا انقدر روی این مسئله اصرار میکردن؟ این مسئله یا معادله یا مسئله سه بُعد داره، یکیش حضرت علی بن ابی طالب است، یکیش اون دختر خردسال است، بُعد اصلیش خود آقای عمر است. چرا ایشون که این همه اصرار میکردن در حق اون دختر ظلم شده است، ظلم شده است، به اون طرفش فکر نمیکردن؟ یه اشاره هم بکنن که بحث اصلی رو ایشون را انداخته با اون تهدیدی که حضرت علی بن ابی طالب رو کردن که اگر این کار رو نکنید طبق آدرس اصول کافی، که حالا آدرس آج آقا فراموش کردن، میخواستم الان بگم که بفرماین، اون داستان رو عرض کردن که تهدید کردن اگر این کار رو نکنید تهمت به دزدی میکنم، شاهد میارم و دستت رو قطع میکنم.
بله.
اینجوری که آج آقا فرمودن، درسته؟
بله بله.
میخواستم عرض کنم برادران عزیز اهل سنت، چرا اون قسمت اصلی مسئله که جناب عمر این تعریف رو کرده شما اصلا اشاره نمی کنید؟ همش میگید که چرا اون دختر مظلوم رو، بله ما هم میگید دختر مظلوم رو آزش داده اگر درسته، حضرت علی بن ابی طالب هم مجبور شدن، اما بحث اصلی برمیگرده به آقای خلیفه دوم، این رو لازم توجه بکنید. حاج آقا این همه اصرار کردن، گفتن اصلا ایشون بازم میگه ظلم شده، این چه مسئله؟
مثلا همین برای اینکه جناب آقای رهنما این چیزی رو اثبات نمی‌کنه. اگر به قول شما بحث اکراه و زور در میان بوده، خب بر صورت دیگه حضرت مغلوب شدن نسبت به این زور و دختر رو دادن، و این چیزی رو نشون نمیده، نه ارتباطی رو نشون میده، نه
بنده
از این
نبود. آقای محسنی، بنده
از این
بود که حضرت علی حضرت آقای محسنی بنده ازم این بود که حضرت علی مجبور شدن.
بله همین، منم دارم تایید میکنم شما رو.
آقای عمر بودن.
بله منم دارم تایید میکنم شما رو.
بله همین رو خواستم میگم که زیاد اصل مسئله ایشون بوده نه حضرت علی.
بله.
اونا مثلا از این مسئله اصلا اقرار نمیکنن، چیزی نمیگن. اینو میخواستم عرض کنم، نه اینکه بگم شما درست نفهمید، شما واقعا اجازه درست فرمودن و بعد اصلی و رشد اصلی این مسئله آقای عمر بوده. هیچ اشاره به این هر سوال کننده میاد اصلا به این نمیکنه.
بله.
خواهش کنم از حاج آقا زحمت کشیدن آدرس همین رو اصول کافی بفرمایند که این رو فراموش شد. و یه مسئله ای هم حاج آقا همون شب یه سوال یک از بینندگان فرمودن در مورد این که از دریات نمثل چرا خلافت رو به اصطلاح اصرار نکردن، که حضرت آیه غزنی فرمودن که اون آیه رو فرمودن که از دریات نمثل فرمود یبن ام ان القوم استضعفونی، آدرس اون رو فرمودن ولی من نتونستم. لطف کنه این دوتا رو بفرمایم، خیلی ممنون میشم.
این که آیه قرآن استاد.
نه نه، یه در یه مسئله که حضرت علی بن ابی طالب اشاره به این آیه کردن.
بله
در اجباری که اون گم کردن، ایشون گفت بابا من مجبور شدم، این حضرت هارون که
بله
ببخشید. خیلی ممنون میشم.
خواهش داری میکنم داره رهنما. درود بر شما، خدا نگهدارتون. خواهش آتا شما آمده میفرمایید ما آقای عبداللهی رو بگیریم. آمده
همین بحث رو از الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری عرض کردم که در بعضی از شعبا صفحه 31 بعضی از شعبا صفحه 11-12 است که امیر المومن سلام الله علیه رو میبرن برای بیعت. برای شما عرض کنم حضرت اصرار میکنن که بیعت کنه، ولی امیر المومن سلام الله علیه بیعت نمیکنه. و برای شما عرض کنم اونجا حضرت اشاره میکنن بر این که خطاب به نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این برای شما عرض کنم مردم دنبال این هستن که منو بکشن. و همون عبارتی را که برای شما عرض کنم حضرت هارون نسبت به
حضرت موسی سلامی
که داشتن برای شما عرض کنم مطرح کردن. این من میشه کاملا برای شما عرض کنم آوردم از کتاب های شیعه، ما آدرس زیاد داریم در این قضیه. برای شما عرض کنم مثل کتاب سلیم ابن قیس روسان میتونن برای شما صفحه 216 مراجعه کنن، و همچنین بهار الانوار علامه مدرسی جلد 29 صفحه 419 مراجعه کنن. و و همچنین کتاب های متعدد دیگر که در این زمینه مفصل برای شما عرض کنم این مفاهیم رو و مباحث رو مطرح کردن.
خب جناب آقای عبداللهی از ایلام، اگر صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
یه مقداری بلندتر ما صدای شما رو بهتر شد. ممنونیم.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
علیکم السلام. خدمت حضرتتون.
ما خدا شما سلام عرض می‌کنیم. من خواهش می‌کنم از همکاران عزیزم یه مقداری ولوم صدا رو بیشتر. بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرتتون.
علیکم السلام.
آقا قزوینی و
خدمت شما هستیم.
عرض میکنم یه سوال داشتم در مورد یه روایت که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد خودشون فرمودن. این که متن این روایت این است که من بنده خدا، برادر رسول خدا و صدیق اکبر هستم، پس از من کسی دیگر خود را صدیق نخواند جز دروغگو. یه سوالی خواهشی از حضرت استاد داشتم این بود که بعضی از این علمای اهل سنت اومدن اینو تضعیف کردن این روایت رو، مثل البانی که تو سلسله موضوع از ضعیفه اونو ضعیف دونسته، یا ذهبی که گفته حاضا کذبون علا علی علیه السلام، یا ابن جوزی در موضوعات اونو موضوع دونسته. خواستم که حضرت استاد این شبهه رو جواب بده.
بله چشم.
البته این رو ما مفصل قبلن ولی در بزرگوارم جواب دادیم. ما برای شما عرض کنم در کتاب های معتبر اهل سنت آمده و جالب این هست که ابن ماجه قزوینی در سننشون جلد اول صفحه 44 نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود انا عبدالله و اخو رسوله، من برادر پیغمبر هستم و بنده خدا هستم، و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبر هستم، بعد از من هر کس هم چه ادعایی کنه دروغ میگه. این رو برای شما عرض کنم در سنن ابن ماجه هست که برای شما عرض کنم هازا اسناد صحیح، و همچنین آقای حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیح هست علا شرط شیخین. این خیلی جالب هست که با شرط شیخین، مستدرک دوستان ملاحظه کنن جلد سوم صفحه 112 و کتاب های متعدد دیگری این مباحث رو برای شما عرض کنم آوردن، و همچنین جناب طبری این روایت رو در تاریخشون آورده، سندش هم کاملا صحیح هست جلد دو صفحه 56.
خب در خدمتتون هستیم، اگه سوال دیگه ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار شما باشه آقای عبداللهی. خب جناب آقای محمد زهی از زاهدان، اگر صدای بنده رو دارید، اولین بیننده اهل سنتمون که روی خط میان، سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقای محمد زهی.
خسته نباشید.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
ببخشید سوالی درباره قدیر داشتم.
بله.
طبقه کلمه چند وقت سی سوالی مطرح کرده که حضرت علی در حدیث قدیر استناد کرده یا نه؟
آها بله، سوال خوبیه. خیلی استناد کرده. ما بار هم استاد اینو فرمودن، اگه نیاز هست باز برای شما استاد مطرح میکنه. سوال دیگه ندارید؟
نه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار شما باشه جناب آقای محمد زهی عزیز. خب حاجا این سوال اگه میخواید پاسخ بدید این کسی مقداری وقت بگیره.
این رو هم من اجازه بدید این برای شما. نه همین الان من اجازه بدید پاورپوینتش رو من بیارم خدمت برای شما عرض کنم. دوستان عزیز، همین برادر بزرگوارم جناب آقای برای شما عرض کنم محمد زهی، این رو بله اگر عزیزم نگاه کنن تلویزیونشون رو، احمد ابن حنبل از ابو طفیل عامر ابن واصله که صحابه پیغمبره، میگه ابن ابی طالب مردم رو در حیات مسجد جمع کرد و همه را قسم داد به خدا که گفت شما را به خدا در قدیر خم پیغمبر در حق من چه گفت. میگه 30 نفر از صحابه، ابو نعیم میگه جمعیت زیادی بلند شدن و گفتن من کنت مولا فهازا علی مولا، پیغمبر اکرم فرمود که آیا میدانید من به همه مؤمنین از خود مؤمنین ولایتم بیشتر؟ گفتن بله. خب این جناب آقای محمد زهی بزرگوار این استدلال امیرالمومنین است، حتی از صحابه اعتراف میگیره، میگه آیا شما شاهد بودید یا نه؟ خب اگر این عبارت دلالت بر خلافت امیرالمومنین نمی کنه، برای چه حضرت این مردم را قسم میده؟ مسند احمد جلد 4 صفحه 370، هیثمی در مجمع الزوائد میگه صحیح هست. آقای البانی هم میگه شرایط صحیح بخاری در این هست. ابن حجر مکی در السوائق المحرقه جلد اول صفحه 107 برای شما عرض کنم مؤسسه بعثت بیروت چاپ کرده، میگه این عبارت بوده. برای ملا علی قاری میگه استدلال کرده امیرالمومنین. آقای زرگانی مالکی میگه استدلال کرده. در روایات شیعه هم کافی جلد 8 صفحه 343 باز اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت نبی مکرم در همون وقتی که مشغول غسل و تدفین پیغمبر هست به حدیث قدیر چه کار میکند؟ استدلال میکنه. این روایت هم از دیدگاه شیعه کاملا صحیح هست، هیچ برای شما عرض کنم مشکلی ندارد. اضافه بر این که پیغمبر در زمان خود رسول اکرم هم آمده ولایت خودشون رو برای شما عرض کنم مطرح کرده، حضرت زهرا استدلال کرده به حدیث قدیر و کاملا واضح و روشن هست. حتی ما برای شما عرض کنم، حالا اینگه در پاورپوین نیاوردم، حالا انشاءالله اینم من شاید برای شما عرض کنم چیز انشاءالله خدمت بینندگان عزیز انشاءالله عرض خواهم کرد. به حول قوه الهی که امیرالمومنین سلام الله علیه در روز
در
شورای 6 نفره که مفصل دارد، ولی اون که خیلی مفصل هست و جالب هست که حاکم نیشابوری نقل میکنه که در روز برای شما عرض کنم جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه در جمل طلحه را خواست و گفت که هل سمعت رسول الله یقول من کنت مولا فعلی مولا، آیا شنیدی از پیغمبر که در قدیر خم فرمود برای شما هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست؟ برای شما عرض کنم اگر من بتونم این رو از چیز بیارم، فلمه تو قاتلونی از این مکتبه الجامع الکبیر من بیارم که این برادر عزیزم هم برای شما عرض کنم ببیند. فلمه تو قاتلونی، بله اگر همین دوستان یک لحظه مانیتور من محبت بکنن، بله ببینید برادر بزرگوارم که راوی میگه در علی بن ابی طالب در جنگ جمل بودیم، فبعث الی طلحه، کسی را فرستاد سراغ طلحه بگو پیش من بیا. طلحه آمد، امیرالمومنین فرمود نشد تو کلا، خدا را سوگند میدم به تو، تو را به خدا سوگند، هل سمعت رسول الله یقول من کنت مولا فعلی مولا، در قدیر شنیدی پیغمبر اینه فرمود؟ قال نه، بله. قال فلمه تو قاتلونی، پس با اینکه شنیدی چرا به جنگ من آمدی؟ قال لم اذکر، من یادم رفته، فراموش کردم، یا لم اذکر. قال فانصرف طلحه، طلحه برای شما عرض کنم از جنگ منصرف شد و برای شما عرض کنم راه خودش را گرفت رفت. البته همین که از سپاه عایشه رفت بیرون، جناب آقای مروان حکم، آقا داماد خلیفه سوم، خلاصه رماه و به سهم فقتله، از پشت سر یک تیری زد بین دو کتف آقای طلحه، همونجا ایشان را کشتن. آقایان میتونن این که طلحه با تیر مروان کشته شد بعد از آن که با امیرالمؤمنین مذاکره کرد و متقاعد شد این جنگ با علی خلافه و منصرف شد رفت، کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 766 را ببینند، یا اگر اونم حوصله نکردن تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 486 را هم ملاحظه کنند.
مثلا بنا را اینم بفرمایید که قبل از حضرت امیر حضرت زهرا هم که امشب تعلق به ایشون دارم، ایشون هل ترک ابی رو میومدن به در خانه انصار و صحابه میومدن و میگفتن پدرم روز قدیر برای شما عذری گذاشت نه، اونجا هم که بحث مفصلی است که اینم استاد بارها فرموده بودن.
البته اینم من در اون پاورپوینت آوردم، دوستان دیدن ظاهر حضرت علی که محمد ابن عمر اصفهانی نه متوفای 581 هست، از فاطمه بنت امام رضا تا از فاطمه بنت نبی که فاطمه بنت رسول الله آمد به مسجد، قالت انسیتم قول رسول الله یوم غدیر خم، آیا فراموش کردید سخن پیغمبر را در غدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلی مولا و قوله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی؟ و ایشون میگه متفق علیه، یعنی این روایت متفق علیه اهل سنت هست. دوستان میتونن نصحت الحفاظ جلد اول صفحه 101 مناقب الاسد الغالب جناب آقای ابن جزری متوفای 833 جلد اول صفحه 14 را میتونن ببینن. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من استدلال امیر المومنین رو مفصل، استدلال حضرت زهرا، استدلال امام حسن، استدلال امام حسین، استدلال سلمان، استدلال ابوذر، همه به حدیث قدیر بعد از واقعی سقیفه، اینها را انشاءالله مفصل میارم. حالا اگر ما فرصتی هم نکردیم بینندگان عزیز، جلد اول الغدیر مرحوم علامه امینی تمام اینها را از منابع اهل سنت مفصل اینها را آورده.
خیلی ممنون. جناب آقای فاطمی از شهر کرد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و از ادب در خدمت شما.
من سلام عرض میکنم
درود بر شما، خدمت حاج آقا میکنیم و تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا عزیزی،
سلام علیکم
بزرگوار و شما جناب. من میخواستم از حضورتون خواهش کنم که چند لحظه اجازه بدید من یه چند تا مطلب عرض کنم خدمتتون.
در جناب فاطمی مقدار صداتون بلندتر ما میاد.
بله بله در مورد ازدواج حضرت زهرا، دختران حضرت زهرا حضرت علی علیه السلام، اون روز من تلویزیون رو روشن کردم و در این مورد من با برادران اهل سنت یک صحبتی دارم و اون اینه که ازدواج دختر حضرت علی علیه السلام با جناب عمر دلیل و تایید عمر نه تنها نیست بلکه جای سوال دارد، چرا که پیامبر مکرم اسلام دارای 4 دختر بودند: زینب، رقیه، ام کلثوم و حضرت زهرا سلام الله علیه. که اگر آن برادران اهل سنت مطالعه داشته باشند، 2 دختر از دختران رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و 2 پسر از پسران ابی لهب ازدواج کردند. آیا ازدواج این 2 زوجوار که خیلی هم مورد آزار و اذیت اون خانواده بودند، آیا دلیل بر تایید ابی لهب هست؟ خب مسلما نیست. من نمیدونم اینا چه تبلیغاتی رو انداختن به خاطر یک ازدواج. تعجبم من از جواب حضرت آیت الله قزوینی خیلی مشب خوشحال شدم. واقعا من این سوال از این آقایون دارم از برادران اهل سنت که آیا ازدواج اگر دلیل بر خوب بودن یه شخصی هست، پس چرا ابی لهب رو در قرآن ما داریم سوره داریم که میفرماد که در قرآن میفرماد که تبت یدا ابی لهب؟ آیا اون تایید و اینه که دختران پیامبر طلاق گرفتن از اونجا اومدن و با خیلی مورد آزار و ظلم قرار گرفتن و من اصلا تعجبم این برادران اهل سنت دیدم اینا چجوری اصلا مطالعه ندارن نمیدونن. من خلاصه از شما تشکر میکنم، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. ایشالله که بتونیم از حضرت عالی و حضرت آیت الله قزوینی استفاده بکنیم. خداوند ایشالله شما رو همیشه حفظ بکنه و ما هم بتونیم از شما فیض ببریم ان شاء الله.
سپاسگزاری میکنیم. ممنونید. بله همینطوری که از اصالی هم اشاره کردید، در صورت دوستان ما این سوالات رو بیشتر مطرح میکنن که در صورت اختلافاتی نبوده بین این مباحث و اینا خیلی با هم مثلا ارتباط داشتن و این گونه بودن که اینها اینجور نیست و دوستان ما شاید خیلی علاقه دارن که نسبت به این قضايا بخواد یک احرابی رو استفاده بکنن که بهش بیاویزن و بگن که بله اینا اختلافی نداشتن، در صدر اسلام با هم دیگه در کنار هم بودن، شما دارید الان اختلافات رو مطرح میکنین، در صورتی که ما هم قصد اختلاف نداریم خدا نکرده یا توهین و جسارتی به مقدسات اهل سنت نمی کنیم. بحث علمیه و داریم میگیم اگر بعد از پیامبر گرامی اسلام سکان جامعه رو به دست کسی داده است، آن نفر چه کسی است و چه مشخصاتی داره که ما داریم الان مباحث عقلی رو و مشخصه ها رو داریم مطرح میکنیم. داریم از اون طرف مباحث نقلی رو مطرح کردیم، آیات رو مطرح کردیم، مصادیق کاملا مشخص شد. از این طرف داریم مباحث عقلی رو مطرح میکنیم، میگیم خب مباحث عقلی هم اگه این گونه هست، خب باز حضرت امیر بهترین نامزد هست برای این شاخصه ها که نزد علمای اهل سنت هم هست که حضرت علی هم اشاره کردی. جناب آقای آقا حسین از خرم آباد اگر صدای بنده رو داریم، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و رفیق آقا خواستم از اون تشکر کنم با جور برنامه خوبتون.
در خدمتیم.
بعد یه سوال داشتم از خدمتون. این کسایی که به اسم القاعده تو عراق دارن این شیعه رو میکشن، شهید میکنن، اینا مگه به قرآن اعتقاد ندارن که میگه لا اکراه فی الدین؟ چرا مثلا به عنوان مشرک میان شیعیان رو میکشن؟ گفتم ببینم این دلیلشون چیه.
اینا اگر اعتقاد به قرآن داشتن که نباید اینجوری توهین و جسارت و قتل جنایت میکردن، نشون میدن به قرآن هم تو احترام نمیگذارن.
بعد حس میخوام ببخشید راجع به این ازدواج دختر حضرت علی با عمر، گفتم ببینم مثلا اشکال داره واقعا ما بگیم مثلا اینا مودت داشتن که این به صدا تفرقه بین شیعه و سنی کمتر باشه؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا بگیم از بابت این بوده که با هم همکاری میکردن.
خب الان من که توضیح دادم، شما تازه بیننده برنامه ما شدید.
بله.
بله؟
نه یه لحظه صدا رو ما کم کردم.
زینهای عزیز ببینید برادر بزرگوار، اینها برای شما عرض کنم دیگه دلیلشون از همه خلاصه دستشون از همه ادله کوتاه شده. این همه ما دلیل آوردیم برای خلافت امیرالمومنین، نتونستن جواب بدن. این همه ما سوال کردیم از عقاید خودشون، نتونستن جواب بدن. چسبیدن آقا برای شما عرض کنم حضرت عمر داماد پیغمبر، داماد علی بن ابی طالب بوده، چنین بوده، چنان. حالا بابا جان من گیریم که اصلا به قول فرمایش شما رابطه دوستانه هم داشتن، برای شما دختر هم بهش داده، کاملا همه اینها، آیا اینها دلیل بر این است که علی خلیفه نبوده؟ آیا دلیل بر این بوده که برای شما عرض کنم آقای عمر یعنی چون ازدواج کرده خلیفه بوده؟ ازدواج کرده خلیفه بوده این ازدواج صورت گرفت؟ آخه این به چه دلیلی میخوره؟ به کجای کار میخوره؟ شما حداقل بیایید همین عبارتی را که صحیح مسلم میاره، این که دیگه صحیح مسلم از کتابهای دیگه بعد از قرآن صحیح ترین کتاب شماست، در جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 که خود خلیفه دوم میگه رأی تو علی این بود، من گناهکار دروغگو حیله‌گر خائن هستم، و اونو بیاد شما جواب بدید چرا اینجا آمدید. و اضافه من امشب شب ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیه است، اگر دوستان مانیتور منم یک لحظه بدن ببینید، این نرم افزار الجامع الکبیر هست، کتاب از سوائق المحرقه هست، کتابی که بر ضد شیعه نوشته شده، میگه ابو داوود سجستانی میگه این ابابک خطبها، ابابک به خواستگاری حضرت زهرا آمد، فعرضن پیغمبر از ابوبک رو گردان اعراض کرد، ثم عمر آمد به خواستگاری حضرت زهرا، حضرت پیغمبر از او هم اعراض کرد رو گردان، آمدن پیش علی، علی آمد خواستگاری کرد و علی داد. خب آیا شما همین را، خب حضرت رسول اکرم ابوبکر آمد اعراض کرد، فاعرضن رو گرداند دست رد، خلیفه دوم دست رد. خب آیا این از این کسی یک شیعه بیاد از این استدلال کنه که اینها شایسته نبودن، لیاقت نداشتن، قاصب بودن، غیره، آیا اینه میتونید شما دلیل بگیرید؟ اصلا و ابدا. این که نمیدونم این قضیه را ما بیاریم با خلافت بخوایم پیوند بزنیم، حقانیت یا بطلان ابوبکر و عمر، اصلا ارتباطی نداره این قضیه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احساس میکند این دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها با علی بن ابی طالب، وقتی هم که میان اعتراض میکنن که برای شما عرض کنم چرا این چنین کردی، برای شما عرض کنم حتی یعقوبی داره که جماعتی از مهاجرین به خواستگاری آمده بودن، ولی رسول اکرم به هیچ وجهی به اینها برای شما عرض کنم جواب مثبت نداد، بلکه جواب رد داد. و در برابر اعتراض پیغمبر فرمود ما انا زوجت، اصلا من زهرا را به عزل علی در نیاوردم، ولکن الله زوجه، اصلا عقد علی و زهرا توسط خدای عالم صورت گرفته. این ارزش داره، ببینید این ارزش داره. عقد زهرا و علی در آسمان ها بسته شده. این اگر واقعا کسی با دنبال فضیلت بگرده، این فضیلته. حضرت زهرایی که از میان این 8 فرزند، پیغمبر فرمود بزعتون منی، درباره او فرمود برای شما عرض کنم فاطمه ان الله یرضى لرضاک و یغضب لغضبک، که در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 153 میگه روایتم صحیحه.
خیلی ممنون. خب آقا حسین اگه سوال دیگه ندارید با شما خداحافظی کنیم.
الو.
اگه سوال دیگه ندارید با شما.
ببخشید اگه امکان داره من یه چند نکته دیگه بگم.
فرصت کوتاه در خدمتتون هستیم.
ببخشید. من یه نکته دیگه می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. من میگم که حضرت علی مطمئناً برجسته‌ترین صحابه و بوده، مطمئناً حتی به روایت خود اهل سنت. و من میخوام اینو بگم که امامت با خلافت ممکن هستن زیاد، حالا استنباط هم اینه که رابطه نداره، یعنی خود امام معمولا کسیه که بیشتر از بقیه آگاهی داره و مردم و حتی خلفا هم اینجوری که شنیدم به حضرت علی مراجعه میکردن بارها. اینشون نقش رهبری رو باز داشته تو جامعه و این به هر حال فکر میکنم، حالا شاید میگم حضرت علی هم سکوت کرده، اگه ما هم مثلا کمتر همین فرمایشی که آقای قزوینی فرمایشی کنه، آقای طلا قزوینی که به اصطلاح به بزرگان اهل صحابه نباید تو این بشه، اهل سنت تو این بشه، من میگم این موارد رو هم اگه به عنوان رابطه خوب مطرح کنیم بین صحابه و حضرت علی، باعث میشه که وحدت مسلمان ها بیشتر بشه. منظورم این بود.
نگاه کنید این بحث متفاوتیه.
بله.
نگاه کنید بحث وحدت و احترام یک بحثی است که بارها استاد فرمودن، مراجع ما فرمودن، رهبر عزیز انقلاب فرموده و همه ما باید این وحدت رو رعایت بکنیم، احترام متقابل و به مقدسات همدیگه احترام بگذاریم. این سر جاش است. بحثی که اینجا مطرح است بحث علمیه. ما داریم میگیم سوال، به قول عربا سوالون، آیا بعد از پیغمبر کسی مشخص شد یا نشد؟ آیا اگر کسی مشخص شد مصداقش معلومه کیه یا نه؟ آیا پیغمبر شاخصه گذاشت، یعنی ملاک گذاشت یا نه، کسی رو معرفی کرد؟ اینا مباحثی است که داریم مطرح میکنیم. اگر علی علیه السلام هست به چه دلیل هست این آیه این قرآن، اگر آقای ابوبکر هست به چه دلیلی هست، ما دلیل رو میخوام دیگه. چون اینا نگاه کنید ما باید اینها رو پیگیری کنیم، باید اطاعت کنیم. نمیشه بگیم با حالا اونا برای خودشون بودن ما هم برای خودمون هستیم. نه، این یک خطی است که از اونجا شروع شده و به اینجا رسیده و همه وظیفه داریم پیگیری کنیم و دنبال بکنیم قضا رو. این خدا نکرده جسارت یا بی ادبی یا اختلاف نیست بین ما. خب ممنون هستیم جناب حسین آقا. جناب آقا محمد از تهران از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمتتون.
سلام علیکم آقای محسنی، خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام در خدمتتون هستم.
خب من سوالم اینطوری مطرح می‌کنم که اول به من بگید که امام علی با وحی در ارتباط بوده یا نه؟
امام علی سلام با چی؟
امام علی با وحی در ارتباط بوده یا نه؟
مراد شما از وحی چیه؟
با خدا میتونه صحبت کنه، خدا باهاش صحبت کرده یا نه، میتونه این ارتباط رو برقرار کنه یا نه، دیگه وحی خیلی مشخصه.
نه خب وحی دیگه یک دفعه این است که با ملائکه مرتبط هست. یک دفعه
نه ملائکه
مراد از وحی یعنی فرد بعد از پیغمبر یک سری احکامی به علی رسیده، مرادتون اینه؟
نه ببین آقا قزوینی، آقای امام علی با وحی در ارتباط بوده یا نه خیلی واضحه مشخصه.
وحی گروان شریعت خیر.
خیر اه رحمت به انباد.
بله.
حالا به من میگید که پیغمبر خلافت امام علی بهش وحی شد یا نه؟
بله وحی شد.
پس از طرف خدا بوده این.
بله.
درسته؟
بله.
حالا به من بگید که پیغمبرم به امام علی این مسئله رو اطلاع داد که گفت بعد از من از طرف خدا دستور داده شده که شما خلیفه باید بشید.
بله.
حالا چرا وقتی پیغمبر فوت کردن امام علی وقتی پیغمبر فوت کردن باید خلیفه میشد طبق دستور الهی، چرا مخالفت کرد با دستور الهی؟
یعنی چی؟ یعنی علی نیومد خلیفه بشه؟
بله چرا؟
یا نگذاشتن خلیفه بشه؟
خب چرا
علی خلیفه نشد یا نگذاشتن؟
خب آقای قزوینی چرا نایستاد جلوی دیگران که نذاشتن؟ مگه این یه حکم الهی نبود؟
آیا
پیغمبر پیغمبر بود یا نبود؟
بله بود.
خب چرا در مکه در این 13 سال هیچ کس زیر بار نبوت پیغمبر نرفت؟ پیغمبر با مشرکین جنگ نکرد برای اثبات اجازه برای اثبات نبوت از چرا دست به شمشیر نزد در مکه؟
آقای قزوینی اجازه میدید منم حرف بزنم؟
بفرمایید.
ولی پیغمبر حرفشو زد، دین خدا رو ابلاغ کرد، هر وحی که از طرف خدا میومد پیغمبر با شجاعت این مسئله رو ابلاغ میکرد به تمام مردم، هر قیمت جانش تموم میشد بعضی موقع، ولی ابلاغ میکردیم دستور الهی رو.
خب
چرا امام علی این دستور الهی رو اجرا نکرد؟ این حکم
یعنی
الهی رو اجرا نکرد.
مثلا مراد شماست، یعنی علی نگو من خلیفه هم
جان؟
علی نگو من خلیفه هم؟
نه، غیر از گفتن باید وای میستاد تا پای جونش هم میرفت، چون دستور الهی.
چرا پیغمبر تا پای خون در مکه 13 سال نرفت؟
مگه پیغمبر رو نمیخواستن بکشن آقای قزوینی؟
خب نه، در این 13 سال چرا دست به شمشیر نکرد پیغمبر؟
خب با چی بزنه؟
با کفار، با مشرکین.
خب
برای اینکه اثبات کند با اونا من پیغمبرم، هر کس پیغمبرش قبول نکرد باش جنگ کنه، چرا جنگ نکرد؟
خب بالاخره پیغمبر ببین آقای قزوینی این مسئله فهم
نه
کنه.
جواب بده ببین نجم جواب بده بعد برو جای دیگه. پیغمبر در این 13 سال در مکه تمام شکنجه ها را تحمل کرد، شکنجه صحابه را تحمل کرد، جلوی چشمش داره میبینه مادر عمار یاسر سمیه را شکنجه میکنن به بدترین وجه. ولی اجازه من حرفم تمام بشه عزیز دل من. با این حال برای شما عرض کنم به هیچ وجه نه صحابه دفاع کرد نه برای اثبات نبوتش آمد دست به شمشیر زد. اینو شما بفرمایید روشن کنید.
من جوابتون خیلی قشنگ میدم.
بفرمایید عزیز من.
من قشنگ جوابتون میدم، شما هم قشنگ جواب منو بدین.
بفرمایید عزیزم.
من اول که با شما صحبت کردم پرسیدم امام علی با وحی در ارتباط بود یا نه، شما گفتید نه. و پرسیدم پیغمبر با وحی در میتونه این علت این باشه که پیغمبر تون 13 سال شمشیر به دست نکشید این بود که خدا بهش دستور داد فعلا این کارو نکن. ولی امام علی با خدا در ارتباط
خیلی ممنون.
نبوده.
اجازه بدید من جواب شما رو بدم. شما قبول دارید پیغمبر غیب میدونسته و از آینده خبر میداده؟
نه من
اجازه بده.
من میدونم پیغمبر توسط جبرئیل
خب
با خدا در ارتباط بوده. امکان داشت خدا تون 13 سال به پیغمبر دستور داده بود که
مرحبا به شما. مرحبا به شما. خب شما این رو قبول دارید؟
ولی امام علی با خدا در ارتباط نبود.
اشکال نداره.
بله
اگه قبول ندارید که حضرت علی علیه السلام نسبت به پیغمبر علومی رو یاد گرفته که هزار در از علم روش باز کرده و از آینده براش خبر داده و همه مطالب گفته، حتی حضرت استاد بارها اینو فرمودن که مثلا ما از صبح تا شب نشستیم و پیغمبر از آیندگان برای ما صحبت کردن، آیا به نظر شما نمیرسه پیغمبر و همه دستوراتی همه اتفاقاتی که بعد از خودشون براشون پیش میاد همه اینا رو از تعمیر گفته باشه و همینجوری که در روایت‌ها هم هست؟ اجازه بدید. نه در روایت‌ها هم هست که حضرت علی علیه السلام مأمور به تکلیف ان تا جایی میتونه خلاصه دفاع بکنه از خلافتش و امامتش که بهش توجه بکنه، وقتی نیست خب باید از بین بره و این صحیح نیست.
نه آقای محمد، آقا اجازه بدید عزیز دل من، امیرالمؤمنین پیغمبر شما میگید چون مرتبط با وحی بوده خدای عالم به او وحی میرساند بر اینکه مثلا یا پیغمبر الان قیام نکن، این دلیل آوردید دیگه شما.
بله.
امیرالمؤمنین هم روایات متعدد داریم که به امیرالمؤمنین فرمود که یا علی این وجدت ناصرا فقاتلهم، اگر یار پیدا کردی نیرو پیدا کردی
بجنگ.
با مخالفین بجنگ، اگر نیرو پیدا نکردی تحمل کن و صبر کن. اگر امیرالمؤمنین هم آمد صبر کرد طبق دستور پیغمبر بوده.
این اشکال داره؟
بفرمایید.
ببینید آخه شما
نه
جواب منطقی نمیدید، مفتر میگردید به کتابای رسول میارید.
من نمیدارم منطقی،
ما آتاکم الرسول و خودو، هرچی پیغمبر گفته باید اطاعت کنیم و نکنیم.
آخه شما رو چه حسابی میتونی این اثبات کنی که پیغمبر همچین حرفی زده؟
اینی شما میخوبه زده یا نزده؟
اینو خیلی
خوبه، اینی سوال کن زده یا نه. با روایات صحیح در کتب ما غیبت شیخ طوسی صفحه 193 اجازه من حرف
اونم میگی
برادر بزرگوار، شما سوال کردی مدرک، منم دارم آدرس میدم عزیز من. شیخ طوسی در غیبت میگه صفحه 193 میگه پیغمبر فرمود یا علی فإن وجدت اعوانا فجاهدهم، جاهدهم، اگر نیرو پیدا کردی با اینا جهاد کن، و این لم تجد اعوانا فکف یدک وحقن دمک، اگر اعوان پیدا نکردی چه کار کن؟ دست گردار، خونت رو حفظ کن. بعد این رو مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 74 برای شما عرض کنم آورده. در کتاب های اهل سنت شما ببینید در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 20 حدیث 4678 پیغمبر اکرم فرمود یکون بعدی ائمتون بعد از من. این رو برای شما هم به حذیفه میگه، حذیفه هم زمان ابوبکر و عمر و عثمان بوده، اوائل خلافت علی هم از دنیا رفته، دوران امامت امیرالمومنین درک نکرده. میگه حذیفه بعد از من پیشوایانی می آیند، لا یهتدون به هدای، از هدایت من بهره نبردن و از سنت من هم پیروی نمی کنن. اینها افرادی میان قلبشون قلب شیطانی در جسم آدمی هستند. آقای حذیفه میگه یا رسول وظیفه ما چیه؟ حضرت فرمود تسمع و تطیع للامیر و این زر و زهرک و اخذ مالک، اگر که تو را کتکت بزنن اموالت رو هم بگیرن موظفی در برابر حاکم اسلامی چه باشی؟ مطیع باشی تو. این حدیث صحیح مسلم هست برادر عزیزم. خب حالا بفرمایید شما.
حدیثی که شما از مسلم گفتی آخرش خیلی جالبه. پیغمبر به این شخص میگه که مطیع این مسئله باش، درسته یا نه؟
خب
خلافت
میگه آقا اگر چنانکه یک حاکمانی آمدن ظلم کردن در اون زمان، کتکتم زدن، حقتم گرفتن، وظیفت سکوته.
خب پس ببین، اولا اینجا پیغمبر داره یعنی تأیید میکنه که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، خب که آقا این خلافتشون اوکیه و اطاعت. دوم از یه باب دیگه میشه به این حدیث این که اصلا این خلفای نابابی که پیغمبر در موردشون صحبت کرده اسم که نبرده، میتونه اصلا تو زمان ما باشه، زمان آینده باشه یا گذشته باشه، این خلفا رو کس نبرده، یه چیزی از آینده گفته. شما چرا اینو نسبت میدی به ابوبکر و عمر و عثمان؟
من اصلا چیکار به ابوبکر، اسم ابوبکر و عمر آوردم من؟
خب ما داریم در مورد خلافت امام علی صحبت
آقا بودم. عزیز من پیغمبر میگه بعد از من خلفای پیشوایانی میان لا یهتدون به هدای، وظیفه همه مسلمان ها، وظیفه همه مسلمان ها این از در برابر اینا چه کنن؟ مقاومت چیز کنن، اطاعت کنن، قیام نکنن.
این خلفا کی هم؟
هر کس باشه. هر کس باشه. روایت از شیعه من آوردم عزیز دل من. روایت از شیعه من آوردم برادر من. ببین اگر میخوای جدل کنی اینجا جای جدل نیست.
دنبال سوال شبکه رو بگیری
محمد آقا. این به نظر من دیگه من اونی که نیاز بود من جواب بدم به حضرت عالی دادم برادر عزیزم.
چون اگه میخواید سفسطه و جدل بحث بکنید خب که فایده نداره، چون اگه شما سوال استفهامی دارید سوال میکنید آقا من فلان مشکل رو دارم، من واقعا نمیدونم این همچی چیزی هست یا نه، بازم برید قضاوت میکنید. مزاحم اینه که میلیون ها نفر دارن نگاه میکنن و این مباحث رو پیگیری میکنن، اینجور تصور نشه که حالا ما بیان یه بحثی رو بکنیم.
شما ببین برادر عزیزم، از قول خود امیرالمومنین یه آدرسی میدم، شما برو این آدرس رو مطالعه کن و دقت کن، بعد انشاءالله در جلسه بعد تشریف بیار اینجا با هم صحبت کنیم. کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر از کتابهای معتبره تراز اول عزیزان اهل سنته، جلد دوم صفحه 497. اگر چابا مختلف بود ترجمه رفاعت ابن رافع از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید آنچه که شایسته هست برای خلافت من بودم و ایم الله به خدا سوگند لولا مخافت الفرقه، اگر من بیم این نداشتم که اگر قیام کنم برای گرفتن حقم تفرقه ایجاد می شود، برادرکشی می شود و ان یعود الکفر، کفر دوباره از راه می رسد و یبور الدین و دین اسلام از بین می رد، به خدا سوگند اگر بیم این رو نداشتم لغیرنا، حکومت رو عوض می کردم، خودم بر رأس حکومت می نشستم. فصبرنا علی بعد الالم، بعضی از دردها را تحمل کردم، ثم لم نر بحل بحمد الله الا خیرا، و دیدم الحمدلله خوبم شد، چون اگر من قیام می کردم 100 نفر با من بودن، 200 نفر با اونها، یک برادرکشی اتفاق می افتاد، 50 نفر از ما 50 نفر از اونها، دوباره اینها می آمدن برادرکشی، از اون طرف منافقین از فرصت سوء استفاده می کردن. حکومت ایران، حکومت روم دنبال فرصتن ضربه بر اسلام وارد کنن. خب امیر المؤمنین قیام می کرد، اسلام از بین می رفت و دیگه نه اسلامی بود نه خلافتی بود تا امیر المؤمنین بیاد بر اونا چیکار بکنه؟ خلافت کنه. فقط من از شما تشکر می کنم، امیدوارم این مقدمه که چیدی نمیدونم با وحی مرتبط بود، من اینها عزیز دل من حرفهایی است که دیگه تاریخ مصرفش آقای محمد آقای بزرگوار گذشته، جواب این رو مفصل ما قبل دادیم. امیرالمومنین تابع پیغمبره و خودش هم از روزهای اول خود امیرالمومنین سلام الله علیه رسما اعلام کرد بر این که من خلیفه واقعی من هستم. حتی وقتی میاد میارن مسجد میگن قیل له بای ابوبکر، با ابوبکر بیعت کن، حضرت میفرماد انا احق به هذا الامر منکم، اونی که شایسته خلافت منم نه شما، لا ابایعکم، من به شما بیعت نمی کنم، و انتم اولا بالبیعت لی، شما باید بیاد با من بیعت کنید، خلیفه پیغمبر منم. عزیز من شما مراجعه کن کتاب الامامه و سیاسه صفحه 18، البته با تحقیق جناب آقای زینی، خب ببینید این قضایا کاملا واضح و روشنه. یا همین آقای ابن قتیبه در صفحه 9 که وقتی ابوبکر میفرسته به سراغ علی ابن ابی طالب که میگه یدعوکم خلیفه رسول الله، خلیفه پیغمبر ابوبکر میگه که علی بیا با ما بیعت کن، همین که کلمه خلیفه رسول الله رو میشنوه میگه لسری اون ما کذبتم علی رسول الله، چه زود بر پیغمبر دروغ بستید، خلیفه پیغمبر منم شما نیستید. برادر بزرگوارم شما اینا رو مراجعه کن عزیز دل من در کتاب الامامه و سیاسه با تحقیق جناب آقای زینی صفحه 19، اگر اشتباه نکنم با تحقیق جناب آقای شیری صفحه 30 یا 31، یکی از این دو صفحه شما مراجعه بفرمایید ببینید بر این که اونجا به چه نحوی بوده. مضافم
اینکه آجا حضرت امیرم تا 6 ماه به قول آقای بخاری مخالفت کرد با بیعت،
بیعت نکرد. بله
آقای چه دلیلش بوده؟
بله جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 چهل صحیح بخاری،
بله
جلد 5 صفحه 82 حدیث 4240 آقا محمد آقای عزیز.
بله امیدواریم که آقا محمد و امثال آقا محمدی که حالا روی خط میان احترام بذارن به دیگر بینندگان و واقعا سوال استفهامی دارن بیان مطرح بکنن. اگه بحث و جدل رو نمیدونم این بحث میخوان مطرح بکنن توهین به بینندگان عزیزمون میشه و واقعا سزاوار نیست که وقتش
از سر بگیرن. نه البته اینا یک حسنی داره جناب آقای محسنی، وقتی میان اینطور مناقشه و جدل میکنن خیلی از مردم ما مجبور میشیم یک سری مطالب رو بگیم، یعنی شاید 90-99 درصد اهل سنت از این مطالب استفاده میکنن و بهره میبرن، گرچه شاید امثال محمد آقا که ذهنشون با بعضی از شبهات برای شما آغشته است. اگر همین عزیزمونم من توصیه میکنم این آدرس هایی که من دادم ایشون بزرگواری کنن برن مراجعه
خوشحال میشیم استفاده باشه.
خیلی از قضایا برای همین محمدهای عزیز ما هم حل میشه.
خیلی ممنون هستیم آقا، فرصتمون تموم شد آقا، حسن ختام برنامه‌مون دعای حضرت عالی.
خدایا به آبروی امیرالمومنین و آبروی زهرای مرضیه هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا تمام اونهایی که در آرزوی ازدواج هستند و مشکلاتی دارن و آبروی علی و زهرا مقدمات ازدواجشون رو فراهم بفرما. خدایا اونهایی که در زندگی اختلاف دارن و آبروی اون صفا و صمیمیت میان علی و زهرا همه اختلاف ها را از درون خانواده ها به احترام این دو بزرگوار برای همیشه برچین. صفا و صمیمیت رو بر همه خانواده ها حاکم بگردان، بر همه بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر و آبروی زهرا و علی شفای عاجل کرم بفرما. حوائج همه، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، اونایی که تکرار برنامه را میبینن و آمین میگن، اونهایی که در ولایت یاوران سهیم شدن و کمک میکنن، همه و همه با آبروی زهرا و امیر المؤمنین حوائج همه را برآورده نما. خیلی از عزیزان التماس دعا داشتن، گرفتارن، مریض دارن. من برای اون عزیزانی که التماس دعا کردن، خدایا با آبروی علی و زهرا حوائج اینها را هم برآورده نما. بر بیمارانشون شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد، این فرصت در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید و از شما بینندگان فهیم در شبکه ولایت ممنون و سپاسگزار هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تقریبا 2 ساعت در خدمت شما عزیزان بودیم. از همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنیم و مجددا این شب رو که شب سعادتی بود و انشاءالله خداوند به ملت ایران، به مردم ایران و به همه مسلمانان انشاءالله توفیقات و زبسون عنایت بفرماید و در رأس همه دعاهامون عرض میکنیم اللهم عجل به ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهان برای شکوفا شدن مهیا بود و این قشنگ ترین اتفاق دنیا بود که دست فاطمه در دستهای مولا بود. به اعتقاد من اصلا قدیر اینجا بود. پدر به فاطمه رو کرد، این چنین فرمود: دلیل خلقت لاهوت ازدواج تو بود. قرار شد که شما بی قرار هم باشید، جهان دوچار شما شد، دوچار هم باشید، تمام عمر دمادم کنار هم باشید و در مصاف خطر ذوالفقار هم باشید. دعای من همه این بوده تا به هم برسید، که خلق گشته زمین تا شما به هم برسید. نفس نفس همه جا عاشقانه همدم هم، نفس نفس همه جا عاشقانه همدم هم. خدا نکرده اگر زخم بود مرهم هم، صفا و کعبه و رکن و مقام و زمزم هم. چرا که قبله من هم علی فاطمه هم. و رو به اهل مدینه چنین سفارش کرد، نوشتم که سفارش نه بلکه خواهش کرد: همیشه نام علی را امام بگذارید، به خانواده من احترام بگذارید، برای فاطمه سنگ تمام بگذارید و روی زخم دلش التیام بگذارید. جهان بدون علی رنگ و بو نخواهد داشت، بدون فاطمه هم آبرو نخواهد داشت. شنیده می شود از آسمان صدایی که کشیده شعر مرا باز هم به جایی که نبود هیچ کسی جز خدا، خدایی که نوشت نام تو را، نام آشنایی که پس از نوشتن آن آسمان تبسم کرد و از شنیدنش افلاک دست و پا گم کرد. نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد، ز درک خاک مقام فراتری دارد. نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد، ز درک خاک مقام فراتری دارد. خوشا به حال پیمبر چه مادری دارد، درون خانه بهشت معطری دارد. پدر همیشه کنارت حضور گرمی داشت، برای وصف تو از عرش واژه برمی داشت. چرا که روی زمین واژه وزینی نیست، و شأن وصف تو اوصاف این چنینی نیست، و شعر گفتن ما غیر شرمگینی نیست. خدا فراتر از این واژه ها کشیده تو را، گمان کنم که تو را اصلا آفریده تو را، که گرد چادر تو آسمان طواف کند و زیر سایه آن کعبه اعتکاف کند. ملک ببیند و آنگاه اعتراف کند که این شکوه جهان را پر از عفاف کند.